استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
بعد دنبال حمله مرگبار دیشب در کابل، شورای سراسری علمای افغانستان گفت حمله بر مساجد حرام و نارواست. یک مقام امریکایی از احتمال اعزام 4000 سرباز امریکایی به افغانستان خبر داد و شورای امنیت سازمان ملل متحد از طرفهای درگیر جنگ در یمن خواست که فوراً روی تامین آتش بس توافق کنند. سلام، به استودیوی پیک رادیو آزادی خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه تا لحظات دیگر. پیش از همه مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با امید مرزبان.
سرخط چند خبر. آمار تازه نشان می‌دهد که در حملات دیشب در غرب کابل 5 نفر کشته و 6 نفر زخمی شدند. به نقل از یک مقام رسمی در حکومت آمریکا گزارش شده که گفته است پنتاگون نزدیک به 4000 سرباز به افغانستان خواهد فرستاد. و وزارت دفاع روسیه میگوید ممکن است ابوبکر البغدادی، رهبر گروه داعش، در یک حمله هوایی نیروهای روس در سوریه کشته شده باشد. با عرض سلام، آمار تازه نشان می‌دهد که در حمله دیشب در غرب کابل 5 نفر کشته و 6 نفر دیگر زخمی شدند. مراد علی مراد، معین امنیتی وزارت داخلی افغانستان، امروز به خبرنگاران گفت یک افسر پلیس مانع ورود انتحار کننده به مسجد زهرا شد و از تلفات بیشتر جلوگیری کرد.
در حدود 5 نفر شهید داریم و 6 نفر هم زخمی داریم در این حادثه که امشب رخ داده. ما در این ساحه چون بسیار نزدیک موقعیت داشتیم، خود رسندیم، نیروهای امنیتی دفاعی کافی در اینجا موجود بودن. یکی از قماندانای پلیس ما مستقیما با دشمن مانعی از این شدن که اونا در داخل مسجد داخل شد. تانستن جان صدها تن از همشهریان ما را از مسجد نجات بده.
ارگ ریاست جمهوری افغانستان حمله دیشب بالای یک مسجد در غرب کابل را کار تروریستان خوانده که می‌خواهند با حمله بر مساجد و تجمعات سیاسی اختلافات قومی را در این کشور دامن بزنند. اعلامیه نشر شده از سوی دفتر رئیس جمهور اشرف غنی حمله بر مسجد زهرا را محکوم و بالای وحدت بین اقوام مختلف افغانستان تاکید کرده است. همزمان با این، دفتر رئیس اجرایی حکومت افغانستان در اعلامیه حمله بالای مسجد زهرا را یک جنایت دیگر از تروریستان خوانده است. در این اعلامیه به نقل از رئیس اجرایی عبدالله آمده است که تروریستان در میدانهای نبرد شکست خوردند و حالا تلاش میکنند با چنین حملات اختلافات قومی، مذهبی و زبانی را در افغانستان دامن بزنند. مسئولیت حمله بر مسجد زهرا در دشت برچی کابل را داعش به دوش گرفت. به نقل از یک مقام رسمی در حکومت آمریکا گزارش شده که گفته است پنتاگون با امید پایان دادن به جنگ 16 ساله افغانستان نزدیک به 4000 سرباز اضافی به افغانستان خواهد فرستاد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این مقام که نامش افشا نشده دیروز گفته است این تصمیم شاید هفته آینده اعلان شود. همین مقام گفته است که شمار زیادی از این سربازان ماموریت آموزش و مشاوره به نیروهای افغان را به پیش خواهند برد، اما شمار کوچکی از آنها ماموریت خواهند داشت تا در مقابل طالبان و داعش عملیات ضد تروریسم را اجرا کنند. در این حال یک سخنگوی پنتاگون میگوید تا به حال تصمیم در این باره گرفته نشده است. مقامات وزارت دفاع افغانستان میگویند در حملات تهاجمی یک شبانه روز گذشته 34 شورشی مسلح در سراسر این کشور کشته شدند. در یک خبرنامه وزارت دفاع که امروز نشر شد آمده است 6 تن از این کشته شده ها جنگجویان داعش بودند. وزارت دفاع میگوید 18 شورشی دیگر در این برخوردها زخمی شدند. به گفته این وزارت، عملیات تهاجمی یک شبانه روز گذشته در 15 ولایت افغانستان راه اندازی شده بود. گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش و طالبان درباره این خبر تبصره نکردند. وزارت دفاع روسیه میگوید ممکن است ابوبکر البغدادی، رهبر گروه داعش، در یک حمله هوایی نیروهای روس در سوریه کشته شده باشد. خبرگزاری های روسی به نقل از وزارت دفاع روسیه گزارش دادند که از منابع مختلف اطلاع حاصل کرده که البغدادی در حملات هوایی 28 ماه می در حاشیه های شهر رقه کشته شده است. همین وزارت گفته است که 330 شورشی دیگر به شمول چندین قماندان ارشد داعش نیز در حملات کشته شدند. رقه اصلی ترین پایگاه شورشیان داعش در سوریه پنداشته می شود. داعش اکنون در این شهر تحت حملات شدید نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده آمریکا قرار دارد. کارمندان حالات اضطرار برای سومین روز اجساد کسانی را جستجو می کنند که در نتیجه آتش سوزی یک ساختمان رهایشی در لندن هلاک شدند. استوارت کندی قمندان محلی پلیس دیروز گفت متاسفانه این احتمال وجود دارد که همه قربانیان شناسایی نشوند. پلیس میگوید آتش سوزی که در ساختمان 24 طبقه موسوم به گرینفیلد تاور روز چهارشنبه در غرب لندن رخ داد 17 کشته به جا گذاشته است. انتظار می‌رود شمار قربانیان بیشتر شود. و مقامات چینی میگویند در انفجاری که بیرون یک کودکستان رخ داد و 8 کشته به جا گذاشت از بمب خودساز استفاده شده بود. وزارت امنیت چین امروز گفت خود بمبگذار که مرد 22 ساله بود در این انفجار کشته شد. با گفته این وزارت بمبگذار که اسمش سو بود بیماری روانی داشت. تحقیق کننده ها از خانه وی موادی را پیدا کردند که در ساختن بمب از آن استفاده می شد. همچنان روی دیوارهای اتاق این بمبگذار کلمه های مرگ و مردن نگاشته شده بودند. پایان سرویس خبری این ساعت با استدیوی پی یک باشید.
تشکر از امید مرزبان برای ارائه تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان در ادامه این برنامه. شورای سراسری علمای افغانستان حمله بر مسجد الزهرا در کابل را غیر اسلامی خواند.
جسد احمد کلی با جانی قاتل ظالم از اسلام اصول نلری بودو.
دلیل ادامه حملات مرگبار در ماه مبارک رمضان در افغانستان چیست؟
شورشیان مدیریت فکری میشن، تابع اراده خود نیستن، اونا در وجودشان هیپنوتیزم استفاده شده و همچنان ادویه لازم استفاده شده در مواد خوراکیشان.
یک مقام امریکایی از احتمال اعزام 4000 سرباز امریکایی به افغانستان خبر داده است. شرکت‌های تجارتی در هرات برای تامین امنیتشان محافظان استخدام کردند. شورای امنیت سازمان ملل متحد از طرف‌های درگیر جنگ در یمن خواست که فوراً روی تأمین آتش‌بس توافق کنند. و برنامه حقیقت چیست در این برنامه نیز جا دارد. سلام به شما که تازه با رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 و FM 100.5 پیوسته اید. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. به دنبال حمله مرگبار دیشب در کابل، شورای سراسری علمای افغانستان این حمله را غیر اسلامی و غیر انسانی خواند. محمد قاسم حلیم سخنگوی این شورا امروز بر رادیو آزادی گفت که حمله بر مساجد ناروا و حرام است. مراد علی مراد معین امنیتی وزارت داخله افغانستان گفته که در این حمله 2 مهاجم بر مسجد الزهرا در غرب کابل هجوم بردند و در نتیجه 5 تن کشته شدند و 6 نفر دیگر زخم برداشتند. رئیس جمهور افغانستان به نهادهای امنیتی کشور دستور داد که تدابیر جدی را برای تامین امنیت مراسم فاتحه و خاکسپاری قربانیان این رویداد روی دست بگیرند. جاوید حسنزاده در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
شورای علمای افغانستان حمله بر مساجد و اجتماعات بزرگ مردمی را خلاف ارشادات دین اسلام دانسته و هدف از این کار را ایجاد تفرقه میان پیروان مذاهب در این کشور عنوان میکند. مولوی محمد قاسم حلیمی ضمن تقبیه حمله شب گذشته در مسجد الزهرا در منطقه دشت برچی کابل در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
حمله
بر هر انسان بیگناه جرم است و بخصوص در مساجد این عبادت در سجده و رکوع را به شدت تقبیح میکنیم و کسی که این عمل را انجام داده است جانی قاتل و ظالم و از اصول انسانی به دور میدانیم و اینها میخواهند با این اعمالشان میان مردم و مذاهب تفرقه ایجاد کنند.
ترمنز تفرقه ایجاد کرد، مذهبونو ترمنز تفرقه ایجاد کرد.
این در حالی است که شب گذشته مهاجمان مسلح بر مسجد الزهرا در منطقه دشت برچی کابل حمله کرده و تلفات را به نمازگزاران در این مسجد وارد کردند. این حمله از سوی ریاست جمهوری و ریاست اجرایی افغانستان نیز تقبیه شده است. در اعلامیه ریاست جمهوری گفته شده است که تروریستان تلاش دارند تا از طریق حمله بر مساجد و نشست‌های سیاسی به تفرقه میان اقوام دامن بزنند. از سوی دیگر ریاست اجرایی نیز حمله بر مسجد الزهرا در منطقه دشت برچی را یک عمل غیر انسانی و غیر اسلامی خوانده است. وزارت داخله افغانستان صبح روز جمعه در مورد تلفات برخواسته از این رویداد به خبرنگاران معلومات داد. مراد علی مراد معین امنیتی وزارت داخله در محل رویداد حضور یافته و در مورد چنین گفت:
در حدود 5 نفر شهید داریم و 6 نفر هم زخمی داریم در این حادثه که امشب رخ داده. ما در این ساحه چون بسیار نزدیک موقعیت داشتیم، خود رسندیم، نیروهای امنیتی دفاعی کافی در اینجا موجود بودن. یکی از قماندانای پلیس ما مستقیما با دشمن مانعی از این شدن که اونا در داخل مسجد داخل شد تا نیستن جان صدها تن از همشهریان ما را از مسجد نجات بده.
مسئولیت این رویداد را گروه داعش به عهده گرفته است. این بار نخست نیست که حمله بر یکی از مساجد در شهر کابل صورت میگیرد، بلکه قبل از این نیز حملات مشابه در کابل و شماره از ولایات کشور نیز صورت گرفته است. اما در اعلامیه که از سوی ریاست جمهوری در ارتباط به حمله اخیر در مسجد الزهرا منتشر شده و تمام مسئولان امنیتی دستور داده شده است تا امنیت مساجد و مکانهایی که مسلمانان در آن مصرف عبادتند را با گونه جدی اتخاذ نمایند.
جاوید حسنزاده از کابل گزارش می‌داد. در گزارش حسنزاده شنیدید که محمد قاسم حلیمی سخنگوی شورای سراسری علمای افغانستان حمله دیشب بر مسجد الزهرا در غرب کابل را غیر اسلامی و غیر انسانی خواند. در همین مورد با میرزا محمد یارمند معین سابق وزارت داخله افغانستان گفتگو کردم و نخست از او این سوال را پرسیدم: شما در جریان هستین که بار اول نیست که بر یک مسجد، او هم در غرب کابل، حمله صورت میگیرد. در گذشته هم شاهد همچو رویدادهای بودیم. تدابیری که گفته میشه به هدف این مراسم روی دست گرفته شده بود، به نظر شما کافی بوده؟ چیست نظر شما در این مورد؟
تدابیر گرفته شده. عملات انتحاری خیلی کار دشوار است. به هر اصحالیب مراجعه میکنن، تشخیص از اینا مشکل میشه. بالاخره به شکلی میگن که تدابیر نمیتونه که کارساز باشه.
بله جناب یارمند، طوری که شما هم در جریان هستین، رئیس جمهور افغانستان از شورشیان خواست که به احترام ماه مبارک رمضان از جنگ دست بکشند و دست به کشتن مردم بیگناه در این ماه نزنند. سوال مطرح میشه که دلیل نادیده گرفته شدن این تقاضای آقای غنی چی میتونه باشه؟
شورشیان مدیریت فکری میشن، تابع اراده خود نیستن. اونا در وجودشان هیپنوتیزم استفاده شده و همچنان ادویه لازمه استفاده شده در مواد خوراکیشان. اینا کسایی نیستند که فکری از این داشته باشند که ما به فراخوان یا به درخواست رئیس جمهور یا کسی دیگه یا مردم مظلوم یا زن و کودک این چیزا ترحم داشته باشند. اونا فکر میکنن که این کاری از اینا کاریست که یا فورا به جنت میبره. به این دلیل مرتکب چنین عمل میشن یا تابع مدیریت فکری هستن. اینا آدمای سالم نیست.
حالا که شورشیان همچنان به حملاتشان ادامه میدهند و تقاضاهای حکومت افغانستان برای گذاشتن اسلحهشان به زمین را نادیده میگیرند، حکومت افغانستان چی باید بکنه تا از ادامه وضعیت جلوگیری شود؟
خب حکومت افغانستان در این رابطه نمیتونه کاری انجام بده. باید ایالات متحده آمریکا، جامعه جهانی، بالای پاکستان فشار بیارن و کنترل در مرز بیشتر بسازن و از حیث نیروهای ضد استخبارات افغانستان را تقویت بکنن تا ای که ما بتانیم در یک برنامه ریزی کلی دیتای از یا معلوم شود، سرحدات مستحکم شود، عملیات های داخلی صورت بگیره، اینا مزمحل شوند. در غیر از او اگر پاکستان و همین شیوهی که حالا پیش میره پیش بره و کار دشوار است، بالای پاکستان فشار اگر وارد نکنن.
میرزا محمد یارمند معین سابق وزارت داخله افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
حالا می‌پردازیم به یک تحول جهانی. شورای امنیت سازمان ملل متحد مسوده قطعنامه بریتانیا در مورد یمن را با اکثریت آرا تایید کرد. در این قطعنامه که دیروز در جلسه رسمی شورای امنیت به خوانش گرفته شد، از طرفین درگیر در یمن خواسته شده تا هرچه زودتر روی آتش بس و بازگشایی تمام بنادر برای رسانیدن کمک‌های بشر دوستانه توافق کنند. فرشته نگاه که گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس را در همین مورد دنبال کرده همین حالا در استودیو است. فرشته جان لطفاً در مورد جزئیات این قطعنامه به شنونده بیشتر بگو.
بله جعفر جانم، طور که شما هم گفتید شورای امنیت سازمان ملل از طرفین درگیر در یمن خواسته تا جهت رسانیدن کمک های بشر دوستانه به مناطقی که با قحطی و مرض کولرا به طور وسیع روبروند هر چه زودتر روی تامین آتش بس توافق کنند. در قطعنامه که در جلسه رسمی شورای امنیت ملی به خوانش گرفته شد، از شورشیان شیعه اوسی و نیروهای وفادار به رئیس جمهور عبدالرب منصور خواسته شده تا بدون قید و شرط به مذاکرات صلح بنشینند و برای پایان دادن به جنگ 3 ساله داخلی یمن انحطاف و حسن نیت نشان بدن.
این اولین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در یمن است که تصویب شده؟
نه خیر، سفیر بریتانیا در سازمان ملل گفته که پیش ازی هم قطعنامه‌ای در مورد یمن تصویب شده، اما در 15 ماه گذشته این اولین قطعنامه در مورد وضعیت یمن و درخواست از طرفین درگیر برای توافق روی تامین آتش بس. سازمان ملل همچنان میگه که باشندگان یمن نه تنها از جنگ رنج میبرند، بلکه نرسیدن کمک‌های بشری در مناطق جنگ زده باعث گسترش مرض کولرا در آنجا شده.
تشکر از شما همکارم فرشته نگا بود که در مورد قطعنامه سازمان ملل متحد میگفت در این قطعنامه از طرف‌های درگیر جنگ در یمن خواسته شده که روی برقراری آتش بس در یمن به توافق برسند. شنونده استدیوی پیک رادیو آزادی استید. 1:17 پس از ظهر به وقت افغانستان است. صدای ما را روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. ایالات متحده آمریکا نزدیک به 4000 سرباز تازه نفس به افغانستان اعزام خواهد کرد. این را یک مقام آمریکایی که از آن نام برده نشده به روز پنجشنبه گفت. بیشتر در این گزارش بشنوید که ستار فروغ تهیه کرده است.
یک مقام آمریکایی میگوید که وزارت دفاع ایالات متحده تقریباً 4000 سرباز اضافی به افغانستان خواهد فرستاد. به اساس گزارش اسوشیتد پرس، این مقام که از او نام برده نشده به روز پنجشنبه گفته است، این تصمیم شاید اوایل هفته آینده اعلان شود. این مقام همچنان گفته است که این اساکر اضافی آمریکا در آموزش نیروهای افغان و مشوره‌دهی به این نیروها سهم خواهند گرفت و یک تعداد کوچک آنها برای عملیات‌های مبارزه با تروریسم بر ضد طالبان مسلح و گروه دولت اسلامی توصیف خواهند شد. جف دیویس سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در پاسخ به سوال در مورد این گزارش گفته است تصمیم در این خصوص گرفته نشده است. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا به روز پنجشنبه به اعضای کنگره گفت رئیس جمهور دونالد ترامپ به وی صلاحیت داده است تا شمار سربازان اعزامی آمریکا به افغانستان را تعیین کند. رسانه‌های آمریکا گزارش دادند که ماتیس پیشنهاد خواهد کرد که 3000 تا 5000 سرباز دیگر به افغانستان فرستاده شوند تا آنچه او بن‌بست در وضعیت افغانستان خوانده است بشکند. ایالات متحده آمریکا در حال حاضر حدود 8400 سرباز در افغانستان دارد. یک مقام دیگر ماه گذشته به رویترز گفته بود که 3800 سرباز شاید به افغانستان اعزام شوند، اما افزوده است که با در نظر داشت بعضها با متحدین ناتو در مورد شراکت آنها شاید این رقم تغییر کند. وزیر دفاع آمریکا به روز چهارشنبه در یک مجلس پرسش و پاسخ در سنای ایالات متحده گفت تا چند هفته دیگر استراتژی جدید را به رئیس جمهور دونالد ترامپ پیشکش خواهد کرد که به اساس آن از تصمیمش در رابطه با تعداد عساکر خبر خواهد داد. در همین حال جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفته است که حکومت این کشور از تصمیم آمریکا برای فرستادن عساکر به افغانستان حمایت میکند. آقای وزیری به اسوشیتد پرس گفته است ایالات متحده میداند ما در مبارزه علیه تروریسم قرار داریم و میخواهیم که این جنگ با کمک ناتو به پایان برسد. به اساس گزارش اسوشیتد پرس وزیر دفاع آمریکا با تکرار تاکید کرده است که افزایش تعداد سربازان آمریکایی در افغانستان در چارچوب یک استراتژی وسیع‌تر دراز مدت برای باثبات ساختن افغانستان صورت خواهد گرفت. اسوشیتد پرس می نویسد که جیمز ماتیس به تازگی در یک نشست پرسش و پاسخ در کنگرس گفت در این استراتژی نفوذ کشورهای منطقه مانند نقش پاکستان به عنوان یک پناهگاه طالبان مد نظر گرفته خواهد شد. به نوشت این خبرگزاری قدرت‌های منطقوی ایران، هند و چین که منافعشان در سرنوشت افغانستان گره خورده‌اند نیز باید در نظر گرفته شوند.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
شنونده رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر برایتان خواهیم گفت که شرکت‌های تجارتی در هرات برای تامین امنیتشان محافظان استخدام کردند. در این باره بیشتر خواهیم گفت، اما حالا می‌رویم به جوزجان، جایی که مردم از آنچه افزایش حضور جنگجویان داعش در این ولایت شکایت دارند از خبرنگار ما عالم رحمانیار میشنویم. آقای رحمانیار همین حالا از طریق خط مستقیم تلفن از محل با ماست. رحمانیار صاحب سلام، به برنامه خوش آمدین. لطفا در مورد نگرانی مردم به شنونده بیشتر بگوین.
با تقدیم سلام خدمت همکار عزیز، قسمی که مسئولان محلی میگویند در ولایت جوزجان حدود 1000 نفر گروه داعش فعالیت دارد که رهبری این گروه را قاری حکمت به دوش دارد. مرکز آنها در ولسوالی قشتپه در زاب جوزجان موجود بوده و گفته مسئولان این گروه مسلوک سربازگیری هستند و مساجد و مکاتب میروند. جوانان زیر سن 20 ساله جذب میکنند و کوشش دارند سربازگیری بکنند. با تبلیغاتی که روی دست دارند برای بیاندازند، بر علاوه تبلیغات مسائل سربازگیری، تبلیغات دینی هم دارند که مردم را دعوت میکنند مسائلی که آنها بر تطبیق آن حکم میکنند، مانند این که ادای نماز تراویح 8 رکعت، نماز وتر 1 رکعت و یا هم روز را 3 روز بگیرید تاکید میکنند. همچنان با گفته مسئولان جمع‌آوری اشر زکات، محکوم نمودن کارمندان دوائر دولتی با مرد یکی از مسائل دیگری آنهاست که برای فعلا مصروف هستند. از سوی هم در برابر نیروهای امنیتی و دولتی می جنگن. فعالیت داعش در ولایت جوزجان یک تهدیدی است، میگن که برای زندگی عامه مردم. در مجموع مردم جوزجان از نفوذ گروه داعش تشویش دارند. این همه مسائل زندگی مردم را پرآشوب قرار داده، ذهنا مردم ناراحت ساخته است.
تشکر از شما همکار ما عالم رحمانیار از ولایت جوزجان در مورد نگرانی مردم در ارتباط به حضور جنگجویان داعش در این ولایت گزارش می‌داد. تا لحظات دیگر فشرده تازه‌ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را به شما خواهیم داشت. شرکت‌های تجارتی در ولایت هرات برای تامین امنیتشان محافظان استخدام کردند. این اقدام پس از آن صورت گرفته که بر اساس گزارش‌ها سرقت‌های مسلحانه در هرات افزایش یافته است. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هرات همین حالا از طریق خط مستقیم تلفن در برنامه با ماست. صابر صاحب سلام، به برنامه خوش آمدید. دقیقاً در کدام بخش‌های هرات شرکت ها به چنین یک اقدام متواصل شدند؟
خب نخست سلام میکنم به شما به شنوندگان. اول باید یادآوری بکنم که اخیراً سرقت‌های مسلحانه از سوی افراد مسلح موتورسیکل سوار در مناطق مزدحم شهر هرات جایی که پست های امنیتی در اون جابجا شده متأسفانه وجود داره که تنها در روز گذشته دو مورد از حادثات ما داشتیم. در یک از این مورد افراد مسلح ناشناس بیشتر از 1,000,000 افغانی از یک دکان سرقت دادن، یک از محافظین دکاندار مجروح ساختند. به دنبال از این حوادث شرکت های مهم تجارتی و همچنان تا فروشی ها که از اینا بنوان زرگری ها هم یاد میشه، اینا مجبور میشدن تا افراد مسلح برای خود استخدام بکنن و سلاح خریداری بکنن و معاش این افراد در اونا پرداخت بکنن. البته این افراد با لباس پلیس در مقابل این دکان ها و همچنان شرکت های تجارتی حضور دارن تا محافظت بکنن و جلوگیری بکنن از حادثات اعتمادی شرکت های مسلحانه در نقاط مختلف شهر.
بله، تشکر از شما همکار ما شاپور صابر، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هرات بود که در مورد استخدام محافظان امنیتی از سوی شرکت‌های تجارتی در ولایت هرات میگفت. این شرکت‌ها به خاطر تهدیدهای امنیتی و نگرانی‌های امنیتی محافظان امنیتی را استخدام کردند. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
از پیام‌های شما.
رادیو آزادی، ما هستیم ولایت سریپور ولسوالی گوسپندی. هفت قریه آب نمیخورد، هر روز شکایت میکنیم. امری ما میاد چهار نفر داره، مردمی گوسپندی نفر ندارد.
ولایت هرات ولسوالی پشتون درگون، همه مشکل آب فصل بهار که میشه تا وقتی که دیغانکاری ما به دست میایه، همه آب بند سر ما بروی ما قطع میگرده. همی چی مشکل داره؟ از بند دوستی که بند دشمنی جور کرده به ما وزارت انرژی و آب، وزارت زراعت، کلن دیغانکاری همی مردم، زراعتی که به هرات به حوزه غرب حاصل خیزی که داشت کلن از بین رفته، نابود شده.
در حدود 6 ماه می شود که حکومت افغانستان کمک زراعتی به مردم و پروژه های آبیاری، ولی از روزی که مایی کمکارت هفته یک بار در رادیو میشنوم تعداد باغای نیگه به 700 در یک ولایت میرسد، ولی در غزنی اثاری از یک دیده نمیشود.
این جانب احمد الله از ولایت فاریاب ولسواری قیصار قریه چهارشنبه میباشم. آب ما را اربکی های چچکتو، اربکی های هزار قلعه او ما را گشنده. 3 سال میشه دوا داریم، به حکومت میریم، از ما پیسه میخواید. میگویم اگر نتی برو به خیر پشت کار خود، تو آب نداری. از وقتی امیر امیرالله خان، امیر امان الله خان ما آب داشتیم، امروز 3 سال میشه آب ما را گشنده، تمام زندگی ما به هدر رفت، تمام چیز ما خوش شد.
شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی که صدای شما را ثبت می کند: 07084620.
شنونده رادیو آزادی هستید. تشکر از پیام های شما. حالا در مورد فواید صحی کیله به شما میگویم. همکارم آرش همایون در این مورد مطلب جالب تهیه کرده.
کیله میوه است که تقریبا در سرتاسر جهان آن را میتوان یافت و در غذاهای اکثر کشورهای جهان جایگاه خاص خودش را دارد و حتی در پختن کباب نیز از آن استفاده میشود. با آنکه کیله دارای مینرال ها و ویتامین های فراوان است و به طور فوری انرژی انسان را افزایش میدهد، از کیله در رژیم های غذایی برای کاهش وزن هم استفاده میشود. در 100 گرام کیله صرف 0.3% چربی، 0 کلسترول، 1 میلی گرام نمک، حدود 360 میلی گرام پتاسیم، 2.6 گرام فایبر غذایی، 12 گرام شکر و 1.1 گرام پروتئین وجود دارد. غنای کیله دلیل اساسی است که آن را در رژیم‌های غذایی روزانه شامل می‌سازد. کیله سرشار از فایبرهای قابل و غیر قابل جذب است. فایبرهای قابل جذب احساس گرسنگی را رفع و انسان را برای مدت طولانی‌تر سیر نگه می‌دارد. روی همین دلیل کیله بیشتر در مینوهای غذایی در صبحانه شامل است. بر اساس تحقیقات انجام شده توسط پوهنتون لیدز بریتانیا، غذاهای دارای فایبر بلند برای قلب خوبند. استفاده از غذاهای دارای فایبر بلند مانند کیله خطر مبتلا شدن به بیماری‌های قلبی، جریان خون و وریدها را کاهش می‌دهد. کیله که دارای مزه مرکبی از شور و شیرین است، برای سیستم هاضمه انسان خیلی مفید ثابت شده است. زمانی که در مورد مواد مقوی غذایی صحبت می شود، میوه مانند کیله کمتر می توان یافت. کیله مملو از ویتامین های به شمول B6، مینرال های مانند پتاسیم، کلسیم، منگنیز، مگنیزیم، آهن و سایر مینرال هاست. مقدار پتاسیم موجود کیله را به سوپر میوه تبدیل کرده است. کیله با داشتن مقدار کم نمک و پتاسیم بلند، حتی در موارد داشتن بیماری فشار بلند هم می تواند مصرف شود. مقدار آهن موجود کیله را به یک میوه غیر قابل تعویض در موارد کمخونی تبدیل کرده است که مصرف آن مقدار کرویات سرخ خون را افزایش می‌دهد.
آرش همایون گزارش می‌داد. رسیدیم به نیمه این برنامه، 1:30 به وقت افغانستان است. همکارم امید مرزبان با فشرده تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
آمار تازه نشان می‌دهد که در حمله دیشب در غرب کابل 5 نفر کشته و 6 نفر زخمی شدند. مراد علی مراد، معین امنیتی وزارت داخله افغانستان، امروز به خبرنگاران گفت یک افسر پلیس مانع ورود انتحار کننده به مسجد زهرا شد و از تلفات بیشتر جلوگیری کرد. به نقل از یک مقام رسمی در حکومت آمریکا گزارش شده که گفته است پنتاگون به امید پایان دادن به جنگ 16 ساله افغانستان نزدیک به 4000 سرباز اضافی به افغانستان خواهد فرستاد. مقامات وزارت دفاع افغانستان میگویند در حملات تهاجمی یک شبانه روز گذشته 34 شورشی مسلح در سراسر این کشور کشته شدند. وزارت دفاع روسیه گفته است ممکن است ابوبکر البغدادی، رهبر گروه داعش، در یک حمله هوایی نیروهای روس در سوریه کشته شده باشد، هرچند داعش در این باره مرگ رهبر خود را تایید نکرده است. کارمندان حالات اضطرار برای سومین روز اجساد کسانی را جستجو میکنند که در نتیجه آتش سوزی یک ساختمان رهایشی در لندن هلاک شدند و مقامات چینی میگویند در انفجاری که دیروز بیرون یک کودکستان رخ داد و 8 کشته به جا گذاشت، از بمب خودساز استفاده شده بود.
تشکر از امید مرزبان برای ارائه تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. جزئیات اینها در صفحه اینترنت ما. آدرس ماست www.azadiradio.com. حالا می پردازیم به چند پیامی که شما از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بی سیم به ما ارسال کردید. وردک از ننگرهار نوشته که اگر رئیس جمهور غنی خواهان تأمین صلح در افغانستان است، پاکستان را بیشتر منزوی سازد. و کریم از پکتیا می نویسد که امریکا باید 4000 سربازش را به توره بوره و منطقه اورکزای ایجنسی پاکستان بفرستد. تشکر از پیام هایتان. چشم برای دریافت پیام های بیشتر شما هم هستیم. حالا می پردازیم به یک موضوع جالب، ازدواج دختران زیر سن قانونی. واقعیت تلخی است که در برخی از کشورهای جهان از جمله افغانستان وجود دارد. با آنکه سن قانونی برای ازدواج دختران در افغانستان 16 سال تعیین شده، اما ازدواج های زیر سن هنوز هم یکی از چالش هایی است که دختران افغان با آن روبرو اند. فقر و تنگ دستی، رسم و رواج ناپسند اجتماعی، ناامنی و ادامه فرهنگ معافیت از مجازات دلایل عمده افزایش ازدواج های زیر سن خوانده شدند. اما این پدیده منحصر به افغانستان نیست. در گزارش از فرشته نگاه به موضوع ازدواج‌های زیر سن قانونی، نه تنها در افغانستان بلکه در ایران، پاکستان و تاجیکستان نیز پرداخته شده. پس از شنیدن این گزارش می توانید برنامه حقیقت چیست را نیز بشنوید.
آهسته برو، آهنگی که برای نوروز به خاطر وارد شدن در زندگی جدیدش نواخته می شود. در برخی موارد همه عروسانی که با این آهنگ وارد خانه و خانواده نو می شوند در سن نمی باشند که برای پذیرش مسئولیت های جدید آماده باشند. نوری از جمع یکی از امان خانم های است که در زمان ازدواج خود کمتر از 16 سال داشت. بانک از ازدواج نوری 23 سال می گذرد، اما او می گوید که اگر در سن خرد ازدواج نمی کرد ممکن زندگیش امروز متفاوت و بهتر می بود. نوری در صحبت با رادیو آزادی از چالش های یاد کرد که پس از ازدواج منتظرش بودند.
16 سال نشده بودم کارسی کردم، 23 سال از ازدواجی می شد دختر کلار مام خود ترسی کرده. دیگه خودمم خود بودم، بسیار جنجال زندگی را زیاد دیدم. دیگه باید فامیل آشتی کردیم، بسیار فامیل جنجال دار بودن. هر چیز از ما به حساب میخواستن، اما روز خوب باشم هم جنجال خانم. در خانه چند زنیوار بودیم، تمام جنجال زندگی را ما کشیدیم. دیگه دخترک نلان مومینم تر.
نوریه میگوید اکنون خانواده شوهرش میخواهد که دختر دومیش را که 13 سال دارد نیز به شوهر بدهد، اما او با شدت مخالف آن بوده و آرزو دارد که دخترش حداقل بتواند پیش از ازدواج مکتب را به پایان برساند. نوریه تنها خانم نیست که در سن خرد ازدواج کرده. شیما خانم دیگری که به گفته خودش با داشتن دو طفل تازه وارد 18 بهار زندگیش شده است میگوید زمانی که مادر شد به خاطر کم عمر بودنش نمیتونست مسئولیت های یک مادر را به گونه درست بجا کند. شیما میگوید پس از نامزد شدن آرمان ادامه آموزش در دلش ماند و دیگر نتونست به درسش ادامه دهد.
نامزد 13 ساله بودم، 9 صنف و 5 مکتب و امتحان داده بودم که برم مکتب، 5 صنف شامل شوم. دیگر نامزدم که کردن بود از او نتونستم برم درس. باز 15 عروسی کردم، 12 ماه بعدش باز بچگکم پیدا شد. تمام کار خانه سرم است. گپ خوشوره مشنوم، گپ ننوره مشنوم.
نوریا و شیما کسانی هستند که پیش از رسیدن به سن قانونیشان ازدواج کردند. قوانین نافذه افغانستان سن ازدواج را برای دختران و پسران چی تعیین کرده؟ کبرا رضایی سخنگوی وزارت امور زنان افغانستان در این مورد به رادیو آزادی گفت
بر اساس قانون مدنی برای دختران سن 16 سال و برای پسران سن 15 سال از قانون مدنی تعریف شده است این ازدواج.
زمانی که از خانم کبرا در مورد موارد ازدواج های زیر سن در افغانستان پرسیدم، او آماری را که در سال 1395 هجری شمسی نزد وزارت امور زنها ثبت شده 34 قضیه خوانده گفت
دو قضیه در کابل داشتیم در سه ربع اول سال 95. بلایات 18 قضیه در ربع اول سال داشتیم، 4 قضیه در ربع دوم سال، 6 قضیه در ربع سوم و دوباره 4 قضیه در ربع چهارم.
اما کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان آمار متفاوت دارد و میگوید که سال پیش حدود 150 قضیه ازدواج زیر سن قانونی دختران را در سراسر کشور ثبت کرده است. به گفته این کمیسیون ازدواج های زیر سن قانونی هنوز هم یکی از چالش هایی است که دختران افغان با آن روبروست. بلال صدیقی سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان موارد را که از آغاز امسال شمسی تا کنون نزد این اداره ثبت شده با رادیو آزادی شریک ساخته گفت
آمارهایی که ثبت است تنها در سال جاری 25 مورد نامزدی به دفاتر ما که قبل از وقت است و یا شکایت کرده ثبت شده. اشخاص قضیه خشونت که به دفاتر ما ثبت شده در سال جاری یا دخترهایی هستند، خانمهایی هستند که سنشان از سن فامیلی پایین‌تر هستند. این خودش نشانگر از این است که این ازدواج ها قبل از وقت صورت گرفته.
فقر و تنگ دستی، رسم و رواج ناپسند اجتماعی، نامنی و ادامه فرهنگ معافیت از جرم از دید کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دلایل عمده افزایش ازدواج های زیر سن و اجباری در افغانستان می باشد. لوی سارنولی افغانستان میگوید در قانون منع خشونت علیه زنان افغانستان برای کسانی که دخترانشان را قبل از رسیدن به سن 16 سالگی وادار به ازدواج میکنند مجازات تعیین شده است. جمشید رسولی سخنگوی کمیسیون برای رادیو آزادی گفت
در قانون منع خشونت علیه زن آنچه که از مادی که در ارتباط به نکاح قبل از اکمال سن قانونی تذکر یافته گفته شده هرگاه شخصی که زنی را که سن قانونی ازدواج تصمیم نکرده باشد او زن است به نکاح یا به آرزو یا به ازدواج که مطابق به قانون آفت کشور به حبس متوسطی که از 2 سال کمتر نباشد یعنی از 2 سال تا 5 سال باشد میتونه محکوم به مجازات بکنه.
قانون منع خشونت علیه زنان افغان در سال 1388 هجری شمسی تا یک فرمان تقنینی آمد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان توشیح شد. در قانون منع خشونت علیه زنان افغان ازدواج دختران زیر سن، ازدواج اجباری، خرید فروش زن، بد دادن دختر به هدف حل منازعه و تجاوز جنسی جرم پنداشته شدند. لوی سارنولی افغانستان میگوید در سال 1395 هجری شمسی فقط 3 قضیه ازدواج زیر سن قانونی به این نهاد راجع شد. دختران تنها در افغانستان با چالش ازدواج‌های زیر سن قانونی روبرو نبوده بلکه در امسایگی افغانستان نیز در بسیاری موارد دختران پیش از رسیدن به سن قانونی عروس می‌شوند. قانون اساسی ایران سن ازدواج دختران را 13 سال و از پسران را 15 سال تعیین کرده است. بر اساس آمار اداره ثبت احوال نفوس ایران در سال 1394 هجری شمسی بیش از 37,000 دختر قبل از رسیدن به سن قانونی ازدواج کردند. لیلا شهروند ایران که پیش از رسیدن به سن بلوغ به خانه شوهرش رفته است به بخش ایران رادیو آزادی سرگذشتش را چنین قصه کرد.
اون موقع 10 سالم بود. خیلی ازدواج انتخابی نبود برای من چون خواب بودم، نصف شب بود، همسایمون در زدن و من بیدار شدم و برام حلقه آوردن دستم کردن. ازدواج من اینطوری بود. اون از من 5 سال بزرگتره. اون موقع اون 15 سالش بود. چون که اصلا نمیدونستم که ازدواج چی هست اصلا. خانواده چیه؟ من وظیفم الان چیه؟ من واقعا نمیدونستم این چیزا رو اصلا. میگم حتی من به بلوغم نرسیده بودم.
در پاکستان سن قانونی ازدواج برای دختران و پسران در هر ایالت آن متفاوت است. سایما منیر مسئول بخش ارتقای ظرفیت در اورت فاوندیشن یا بنیاد زن در شهر پشاور میگوید سن قانونی برای ازدواج دختران در ایالت سند 18 سال اما در ایالت‌های خیبر پشتونخوا، پنجاب و بلوچستان 16 سال است. خانم منیر با ابراز نگرانی در مورد ازدواج‌های زیر سن قانونی در پاکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت
در ایالت سند سن ازدواج برای دختران و پسران 18 سال تعیین شده اما در ایالت های پنجاب، خیبر پشتونخوا و بلوچستان سن ازدواج برای دختران 16 سال و برای پسران 18 سال تعیین شده است.
در قوانین پاکستان سن ازدواج دختران 16 سال تعیین شده بود اما در 2011 میلادی با تعدیل در این قوانین صلاحیت های بیشتر به ایالت های این کشور منتقل شد و حکومت ایالتی سن توانست سن ازدواج دختران را با استفاده از این صلاحیت خود از 16 به 18 سال تغییر دهد. سایم منیر میگوید موارد ازدواج های زیر سن اصلا در پاکستان ثبت نمی شوند و در قانون برای کسانی که دخترانشان را پیش از رسیدن به سن قانونی عروسی می کنند 3 تا 6 ماه حبس و 500 کلدار پاکستانی جرمانه تعیین شده است. اما در تاجیکستان مجازات سخت از سوی حکومت موارد ازدواج‌های زیر سن قانونی را به گونه چشمگیر کاهش داده است. مریم دولت‌آور فعال حقوق در تاجیکستان تا صحبت با رادیو آزادی گفت سن قانونی ازدواج برای دختران و پسران در این کشور 18 سال است. خانم دولت‌آور گفت در حال حاضر تنها در حالات استثنایی قانون اجازه می‌دهد دختران کمتر از 18 سال ازدواج کنند.
سال پیش بیشتر بود. اون دوره که نوبسامانه ها بود با رعای خانون مشکل تر بود. حالا خیلی خیلی کم است. اگر باشد هم این همون حالات استثنایی است که قانون اجازه میده. اگر که خب پدر مادر یک مشکل داشته باشند میشد که پدر مادر نداره و دختر بیشتر به شوهر بده. میگه این از روی قانون قاعده های خودش دارد از 17 سالگی اجازه داده میشه در حالات استثنایی. از این بر وقت نکاح تقریبا که نیست دیگر حالا.
به گفته خانم دولت آور، حکومت تاجیکستان 4 سال پیش اعلام کرد در صورت که دختر قبل از 18 سالگی ازدواج کند، مادر و پدر دختر، داماد و هم مادر و پدر داماد برای 2 سال زندانی خواهند شد.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
وضعیت محیط زیست در کشور به ویژه در پایتخت هنوز هم بسیار شکننده و تأسف‌بار است، اما به دلایل گوناگون این مسئله برای مردم ملموس نیست و بسیاری ها به این باورند که این موضوع برای حکومت ها نیز اهمیت چندان نداشته است. تغییرات اقلیمی، افزایش ذرات سمی در هوا، آلوده شدن آب‌های زیرزمینی از مشکلات عمده در شهر کابل است که سبب رشد سرسام‌آور امراض گوناگون شده است. این برنامه حقیقت چیست به این موضوع اختصاص یافته و ولی مدقق معاون اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان را با خود داریم. تشکر مدقق صاحب از اینکه بر ما فرصت دادین و به برنامه این هفته حقیقت چیست حاضر شدین. قسمی که دیده میشه آلودگی هوا در کابل با گذشت هر روز بیشتر شده میره. مشخصا اداره محیط زیست برای کاهش آلودگی هوا در کابل چی برنامه‌ای رو روی دست داره؟
بسیار تشکر. البته آلودگی هوا یکی از آلودگی های محیط زیست است. ما در شهر کابل تن آلودگی هوا را نداریم، چندین آلودگی های دیگه هم داریم، ولی پیش از این که ما سر از این صحبت بکنیم که اداره ملی حفاظت محیط زیست چی برنامه‌ای رو روی دست داره، بسیار مختصر می‌خوایم سر عوامل از این صحبت بکنیم. عامل بسیار عمده و جدی آلودگی هوا و آلودگی های دیگه محیط زیست در شهر کابل تراکم نفوس است. در کنار از شهر به شکل غیر پلانی توسعه پیدا کردن، یعنی اضافه تر از 70-75% شهر ما غیر پلانی است. وقتی شما در یک محیط که او به شکل غیر پلانی توسعه پیدا میکنه و تراکم نفوس هم از حد زیاد میشه، توقع ما باید باشه که محیط زیست ما باید آلوده باشه. مطالعه را که داری ملی حفاظت محیط زیست در این عرصه انجام داده در گذشته ها برای ما واضح ساخته که ما در ترکیب هوای کابل ذرات معلق را از حد نرمالش بسیار زیاد داشتیم در گذشته. فعلا یک مقدار بهبودی آمده، ولی هنوز هم از او حد استاندارد را که دولت تعیین کرده از او حد هنوز هم بالاست. چرا؟ به خاطر از اینکه ما در شهر کابل، ما پیشتر اشاره کردم، غیر پلانی، یعنی سرکای ما، جادهای ما، پسکوچهای ما معیاری نیست، اونا پخته نیستن، به شکل خامه هستن، تردد وسایل نقلیه بسیار زیاد وجود داره.
بله،
من در سوال شما که ما چی برنامه را داریم، اداره ملی حفاظت محیط زیست وظیفه را که داره ای است که ما باید برای همچون مسائل چارچوب حقوقی و بستر قانونی را باید به وجود بیاریم، که جای خوشی است که ما فعلا مقرره را به خاطر کاهش و کنترل آلودگی هوا در شهر کابل داریم که نافذ است. این مقرره برای ما مشخص می‌سازد که ما باید چه کارهایی را روی دست بگیریم. به خاطر تطبیق از اداره ملی حفاظت محیط زیست در همکاری با حداقل 11 ارگانی که مستقیما زیر دخل هستند، ما یک پلان عمل را ترتیب دادیم که پلان عمل البته 3 بخش داره، پلان کوتاه مدت بود و میان مدت که فعلا ما در او مرحله قرار دادیم، و در دراز مدت یک برنامه را تدوین کردیم در مشارکت با ادارات مختلف که باید جلوگیری شود. به طور مثال ادارات باید در قسمت ازی که جاده اصلاح شود بهتر شوه، وزارتشان کار بکنن، ادارات دیگه که مسئولیت سرسبزی را دارن اونا سرسبزی را باید انجام بتن، وسایط بسیار کهنه و فرسوده که هستن اگر امکان داشته باشه ترمیمات بیان، خود مواد سوخت باید با کیفیت شوه، کیفیتش بهتر شوه، در قسمت آگاهی عامه باید برنامه‌ای را روی دست بگیرن. در مجموع این مشکل مشکل است که ادارات مختلف باید دست به دست هم بتن تا کار صورت بگیره.
بله، در کنار از این شما یادآور شدین در چند سال گذشته در کنار از اینکه پالیسی ها را ساختین و هماهنگی با ادارات ایجاد کردین، عملا برای کاهش آلودگی هوا و حفظ محیط زیست عملا چه اقدام کردین؟
ببینین، مشکلات محیط زیستی مشکل نیست که یک نهاد به تنهایی خود بتانه به او رسیدگی بکنه. ادارات مختلف باید کارهای را روی دست بگیره. چیزی را که قانون برای اداره ملی حفاظت محیط زیست مسئولیت سپرده، او کارا را ما انجام دادیم.
یعنی آنچه که مربوط ادارات دیگه میشد تا حال انجام ندادن و کم توجهی کردن.
به شکل کامل گفتن نمیتونم که انجام ندادن، ولی به حدی که باید کار میکردن کار نکردن.
چون نتیجهش مردم شاهد نیست.
کاملا من مثال بر شما میگم که هنوز هم در شهر کابل جاده سرک ها و جاده و پس کجا هنوز خام است. و یه چیزی بود که ما 4 سال قبل گفته بودیم، حتی هشدار داده بودیم که اگر توجه صورت نگیره وضعیت خراب میشه. یک مقدار بهبودی آمده، ما شما شاید ازی هستیم، ولی به شکل کامل این مشکل حل نشده. در قدم دوم ما پیشنهاد کرده بودیم که اگر میخواهیم که آلودگی هوا را کاهش بدیم، باید ما پوشش نباتی را باید زیاد بکنیم، سایه سبز را باید زیاد بکنیم. که در این عرصه هم شاروالی محترم کابل و وزارت محترم زراعت که فعلا اونا یک پروژه کمربند سبز کابل هم زیر تطبیق گرفتن، تطبیق است، ولی به او حدی که توجه میشد که سایه سبز زیاد شود، چون یک فاکتور بسیار عمده به خاطر کاهش آلودگی هوا توسعه ساحات سبز هستند. این چیزا هستند که شما ای توقع را نداشته باشین که اداره ملی حفاظت محیط زیست تنها بتونه تمام این کارا را بکنه.
بله مدقق صاحبان، چرا شما یادآور شدین بعض موارد هم مثلا خانه های غیر پلانی، موضوع نفوس، موضوع تردد وسایل نقلیه را، اینا را به وابسته به دیگر نهادها و وظیفه دیگر نهادها دانستین و همچنان سرسبزی و پارک ها را هم وظیفه وزارت زراعت و شاروالی دانستین. پس مشخصا وظیفه اداره محیط زیست تنها نظارت کردن و پالیسی ساختن است؟
به اساس قانون محیط زیست که فعلا نافذ است در کشور، 3 وظیفه بسیار مشخص را به اداره ملی حفاظت محیط زیست سپردند. یک وظیفه شه که ما در ابتدا به او اشاره کردم که ایجاد یک بستر یا چارچوب حقوقی برای مسائل محیط زیستی است. در کنار از این، در قسمت هماهنگی مسائل محیط زیستی در بین نهادهای دولتی و غیر دولتی و بین مردم عامه مسئولیت داره. 2 وظیفه سومی و عمده را که ما به عهده داریم به اساس قانون نظارت از این مسائل. در این عرصه ما کار کردیم. بخش تطبیقی از این را واگذار شدن به نهادها و ادارات سکتوری دیگه که ما پیشتر عرض کردم.
یعنی در کل کارهای عملی مربوط ادارات دیگه میشه، شما صرف به سرسازی حقوقی میکنین و نظارت.
بله و راههای بیرون رفته برشان پیشنهاد میکنیم که اینی مشکل محیط زیستی وجود داره و اینی راه حلش.
بله
در قسمت راه حل باید تطبیقش مربوط میشه به ارگانهای مختلف.
راه حل را که شما برای بیرون رفت از این وضعیت که فعلا کابل روبروست، راه حل شما چی بوده به این نهادها؟
راه حلی بوده که اگر ما پلان فکر میکنم مقدر وقت شما ندارین که ما به تفصیل روی از صحبت بکنیم.
بله مختصر میشه بفرمایید.
به شکل مختصر به طور مثال اصلاح کردن جاده و سرکای شهر کابل در اولویت کاری بود که باید کار صورت. توسعه ساحات سبز یک فعالیت دوم بود. آوردن اصلاحات در اصناف مختلف. تمام اصنافی که در شهر کابل کار و فعالیت دارن به شکل از اشکال محیط را و هوای کابل را آلوده میسازن. این چیزایی هستن که باید شاروالی محترم کابل در وقتی که اینا جواز میتن، جواز فعالیت را، باید این مسئله در نظر داشته باشن و این را مکلفیت بسازن بالای اصناف مختلف که این کار صورت نگرفته. تردد وسایل نقلیه را که میگیم، ما پیشنهاد کرده بودیم هرچی عاجل تست یا آزمایش انتشارات وسایل نقلیه را باید آغاز بکنیم که وقتی که دود و گاز از انجن وسایل بیرون میشه باید ما بفهمیم که چی را افراز میکنه به هوا. که ریاست محترم در مجموع وزارت محترم امور داخله مکلفیت گرفته بودن که تا فعلا هم حداقل نمی سیستم اینا ایجاد نکردن. یعنی این چیزای بسیار عمده بود که ما 4 سال قبل پیشنهاد کرده بودیم، ولی یک مقدار کارا را ادارات انجام دادن و یک تعداد دیگر اصلا انجام ندادن.
میخوایم این سوال مشخصا مطرح بکنم که آیا شما موافق هستین با این نظر که کابل یگانه پایتخت جهان است که بیشتر نسبت به تمام کشورهای دیگر آلودگی بیشتر داره؟
نه، من منیس مسئول موافق نیستم با این. متاسفانه ایره ما از مطبوعات شنیدیم که کابل از جمله آلوده ترین شهرها حساب کردن، در حالی که تو نیست. ولی ما باید تعریف داشته باشیم که
یعنی کشورهای دیگر هم هستن که نسبت به ما پایین تر هستن. مثلا کدام کشور؟
ببینین کشورهایی که اونا صنعتی هستن، صنعتشان بسیار زیاد است، اونا آلودگی ها را ناشی از صنعت بسیار زیاد دارن که ما کابل یا در مجموع کشور ما کشور صنعتی نیست. به می خاطر بود که ما برای شما اشاره کردم که موجودیت ذرات معلق در هوای کابل چیزی است که ما عواملش را برای شما گفتم، ولی کشورهای هستند که اونا هوای از اونا هوای شهرهایشان به مراتب آلوده تر از شهر کابل هستند ناشی از صنعت که او به چشم دیده نمیشه. یعنی ما به هم نظر نیستم که کابل یگانه کشور یا پایتخت آلوده جهان باشه، ولی از جمله آلودگی های مختلف محیط زیستی را ما داریم.
دقیق صاحب، محیط زیست کابل از چند ناحیه بیشتر متضرر است؟ ذرات معلق که شما یادآور شدین، آبهای زیرزمینی و نبود ساعت سبز.
یکی آلودگی هوا است یک مسئله، در کنار از این آلودگی آب است که شما اشاره کردین بود، در کنار از این آلودگی صوتی یک مشکل دیگه است که در شهر روز به روز زیاد شده می. آلودگی خاک یک مشکل بسیار جدی است در شهر کابل. اینمی سه چهار مشکل بسیار جدی است که فعلا،
یعنی روز افزون است با گذشته هر روز، با گذشته هر سال اینا افزایش پیدا
می کنه. چرا؟ به خاطر از اینکه تعداد نفوس زیاد میشه هر سال. هر قدر که نفوس در یک محیط زیاد میشه، به مو اندازه آلودگی های محیط زیستی هم یعنی متناسب از بایی.
بله، و تدابیری که در روی دست است پاسخگو نیست؟
تدابیری را که ما گرفتیم در مجموع با ادارات مختلف پاسخگو است، ولی مشروط به این که اونا مورد تطبیق قرار بگیرند.
یعنی در سالهای گذشته پاسخگو نبوده به دلیل از اینکه شما هم گفتین که افزایش یافته.
کاملا در سالهای گذشته این نگرانی را ما چندین بار گفتیم که ادارات برای بحث محیط زیستی، برای مسائل محیط زیستی متاسفانه اولویت قائل نیستند، ولی فعلا امسال سال گذشته یک مقدار توجه زیادتر شده. یک تعداد ادارات خصوصا شهرالی محترم کابل توجه زیاد خود را کرده در قسمت اصلاح جاده و سرکای، ولی یک تعداد ادارات دیگه هنوز هم هستند که در این قسمت هنوز توجه نکرده.
حملات انتحاری و انفجاری که در شهر کابل صورت میگیره، این چقدر خطر بزرگ به محیط زیست افغانستان یا به کابل وارد میکنه؟
ببینیم، بحثی که ما داریم از محیط زیست، ما محیطی را میخواهیم که در او زندگی امکان پذیر باشه. در جریان حملات مختلفی که صورت میگیره، خب طبیعی است که اونا زندگی را میگیره از دست ما. یک بود قضیه است. از طرف دیگه یک مقدار صدمات و خسارات دیگه آنی ارام وارد میسازه بر محیط زیست که او ناشی از انفجار گاز ببخشین باروت و مواد انفجاره و انفلاقه، این چیزا هستن که اینا به شکل مستقیما، یعنی اولین قربانی از این حملات محیط زیست است. باز در قدم دوم موجوداتی که در محیط زندگی میکنه اونا قربانی میشن.
میخوایم به عنوان پرسش آخری را مطرح بکنم، یعنی در کل گفته میتونیم اقداماتی که در قسمت حفظ محیط زیست و مبارزه با آلودگی هوا در شهر کابل صورت گرفته نتیجه چندان در پی نداشته؟
اقدامات را که اداره ملی حفاظت محیط زیست با ادارات دیگه در طی سالهای گذشته روی دست گرفته، اینا نتیجه خود داشتن.
اما شما بیشتر یادآور شدین که افزایش یافته با گذشته هر سال آلودگی هوا.
ببینین، یکی است که ما اقدامات رو روی دست گرفتیم اونا نتیجه بخش بودن یا نه. ما او را سر از او میگم که نتیجه داشتن، ولی در کنار از این عوامل را که باعث مشکلات میشه، او عوامل اگر کنترل نشوه، طبیعی است که شما هر قدرم کار بکنین این مشکلات روز به روز زیادتر شده میره. از یک طرف پیشرفت خوبی را داریم، و از طرف دیگه مشکلات به حدی است که ما کار زیاد باید بکنیم تا بتانیم وضعیت در وضعیت تغییر.
شنوندای عزیز، شما جریان صحبت‌های آقای مدقق را شنیدید که گفت وظیفه اداری آنان تنها نظارت و برنامه ریزی است و اقدامات عملی برای کاهش آلودگی هوا وظیفه نهادهای دیگر است که به گفته او تا حال اقدام جدی نکردند. و همچنان گفت که تراکم نفوس، غیر پلانی بودن شهر کابل و افزایش تردد وسایط از مشکلات بزرگی است که محیط زیست را با خطر روبرو کرده است. قضاوت بیشتر به شما میگذاریم. تا برنامه دیگر، علا یارو، نگهدار شما.
بکوبیده دهانم نیست غمخوار مرا در همه دنیا که بنازم، چی بگیریم چی بخندم، چی بمیرم چی بمانم. من آن بده ضعیفم که زهر باد بلرزد، دخت افغانم و برجاست که دایم دفقانم. یاد آن روز گرامی که قفس را به شکافم، سر برون آرم از این عزلت و مستانه بخوام. همه ناکامی و